بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صدر المتحدثين در بخش دوم فصل 14 وارد نقد و بررسی مجدد نظریه متکلمین در مسئله حدوث شد و مباحثی رو مطرح کرد. در آخرین قسمت از این فصل ما رو متوجه یک نوع نگاه کلامی به مسئله میکنه. میگه ریشه حرفایی رو که متکلمین مطرح کردن در تمثیل‌هایی هستش که بهش برخوردن. مثلا متکلمین مسئله علت و معلول رو در قالب بنا و بنا، خیاط و لباس دوخته شده مشاهده می کنن. یا مثال هایی از این دست وقتی تو اینجا مسئله رو پیگیری می کنن، می بینن معلول ها در لحظه حدوث متوقف بر علت هستند، اما در لحظه بقا نیازی به علت ندارن. حتی اگر علت از بین بره، باز معلول سر جای خودش هست. همه اینا نشون میده که سر نیازمندی معلول به علت در لحظه حدوث است و همون حدوثه و نه چیزهای دیگر. صدر المتحدثین در این ارتباط میگه که در اینجا دو تا خلط صورت گرفته، حالا گرچه در یک راستا هستن ولی دو تا خلط صورت گرفته. یه خلط اخذ ما بالعرض به جای ما بالذاته. منظور از ما بالعرض و ما بالذات در اینجا اونیست که علت هست بالعرض به جای اونی که علت هستش به ذات. یعنی متکلم در اینجا توجه نداره اون چیزی که واقعا علت بنا و صوب نیست رو علت حقیقی موجد بنا و صوب لحاظ کرده. این یه خلطشه. خب علت حقیقی ساختمان که بنا نیستش، بنا علت فرض کنید که حرکات دست و پا و امثال اینهاست. در نهایت بگیم علت یک نوع نظم خاصی بین این اجزای ساختمانه، حتی این مقدار هم نمیتونیم بگیم، ولی در نهایت اینه. ولی خب علل وجود بخش خود اون اجزای ساختمان، علل استحکام بخش اینها و چیزهای دیگر، اینا که انسان نیستش. انسان اگه دقت بکنید علت مؤده است برای کنار هم قرار گرفتن این اجزا. پس آن چرا که علت حقیقی نیست علت حقیقی فرض شده. این یک خلطه. خلط دیگری که برای اینها پیش اومده اینه که بحث علت فاعلی موجد را با مرکب و مؤلف خلط کردن. اونی که در این بین ما داریم مؤلف و مرکبه، یعنی یه چیزایی موادی در بیرون هستش، این یک نظمی بینشون ایجاد میکنه، مرکبه، مؤلفه. در حالی که بحث ما وقتی نسبت بین حق و خلق رو مشاهده میکنیم، بحث موجده، بحث ابداعه، بحث ایجاده، بحث فعله. پس بنابراین خلط میان این دو مقوله هم چنین مشکلاتی رو پدید آورده. ایشون در ادامه میگه اگر شما میخواهید دقیقا نسبت بین ایجاد و ترکیب را در ذیل دو تا مثال پیگیری بکنید، می توانید این دو تا مثال رو با هم مقایسه کنید. یکی نسبت انسان با کلامش و دیگری نسبت انسان با کتابش، یعنی با مکتوبش. تو فضای کتاب اینها ایشون میگه مثالی شبیه به همون بحث تألیف و ترکیب، ولی تو مثال انسان و کلام مثالی شبیه به ابداع و ایجاد. لذا یعنی به نوع ضمنی صدران میخواد بگه اگه شما میخواید در ضمن مثال ها و تمثیلات مسئله رو پیگیری بکنید، مثال های دقیق تر هم وجود داره. شما مثال متکلم و کلام رو روش دقت بکنید، یا انواع مثال های دیگری که می شود در این بین زد، اگه بحث فقط مثال باشه. ولی حالا ایشون تو این فضا به این سطح وارد شده، ما یک موجد داریم یک مرکب، برای مرکب می خواهیم مثال بزنیم، همین کسی که چیزی می نویسه. برای موجد می خواهیم مثال بزنیم، نه اینکه مثال دقیق موجد باشه ها، ولی چیزی شبیه به اونه، و اونم متکلمی است که کلامی داره. لذا شما می بینید که اگر کاتب از کتابت بیسته، مکتوب سر جای خودش میمونه، ولی اگر متکلم از کلام بیسته، دیگه سخن و کلامی باقی نمونه، یعنی کاملا متوقف است بر افاضه های پی در پیی که متکلم در این بین داره. و بعد میفرماد که تمام نظام هستی در مقایسه با باری تعالی نباید بگیم مثل مکتوب است برای یک انسان، بلکه مثل کلام است برای یک انسان. و به همین جهته که این تشبیه صورت گرفته، تمام موجودات هستی کلمات الله فرض شده، کلمات الله یعنی دائما قائم به حضرت حق، اینا کلمه و کلمات الهی هستند. و بعد میره در فضای طرح یک آیه و تفسیر فلسفی از اون آیه. ببینید بیان صدر رو، و یجیع، پس این قسمت رو گفتیم به عنوان پاورقی تلقی میشه، و یجیع ان نسبت الایجاد الی المؤلف و المرکب، نسبت دادن ایجاد به مؤلف و مرکب، یعنی مؤلف و مرکب رو موجد دانستن. چون این کار رو کی انجام میده؟ متکلم. متکلم میاد به مؤلف و مرکب میگه موجد. نسبت دادن ایجاد به مؤلف و مرکب، مرکب کلبنا للبیت و الخیاط للسوق، به نظرم اینجا مشکلاتی به عبارت هست درستش کنیم. کلبنا للبیت مثل بنا برای خانه و خیاط برای سوق. سوق یعنی پارچه دوخته شده که لباس منظور هستش. للسوق. خب نسبت دادن ایجاد به مؤلف و مرکب، مرکب مغالطتون نشأت من عدم الفرق بین ما بالذات و ما بالعرض و اخص ما لیس به علت علت. یک مغالطه ای هستش که یعنی شما بین موجد و مرکب خلط کردید. بله ریشه این خلط چیه؟ یه خلط دیگه است، اونی که ما لیس به علت علت فرض شد، اونی که علت حقیقی نیست علت حقیقی تلقی شده. مغالطتون نشأت من عدم الفرق بین ما بالذات و ما بالعرض، مغالطه است که ناشی شده از عدم فرق گذاری بین اون چرا که به ذات است با اون چرا که بالعرضه. و تفسیر و تو بحث ما به ذات و ما بالعرضی که جابجا شده چیه؟ و عکس ما لیس به علت علتن، اون چرا که علت نیست، یعنی علت ذاتی نیست، یعنی واقعا موجد نیست، علت ذاتی تلقی شده. خب بنا که علت بنا نیست، خیاط که علت صوب نیستش، والباری اجل من ان یکون فعله مجرد تعلیف و ترکیب. یعنی مجرد، توجه کنید، بله در نهایت تعلیف و ترکیب هم کار خداست، توجه کردید، ولی کار خدا فقط این نیست. یعنی غالبا تصور مثلا بر این هستش که یک مواد اینجا ریخته شده، تو تصورهای بدوی یعنی خب یه چیزی اینجا ریخته شده، خدا میاد اینا رو مثلا این سر از ثنویت در میاره. مثلا برهان نظم یکی از مشکلاتی که میگن وجود داره همین نکته هستش، چون برهان نظم اگر توش دقت بشه، برهان نظم، خب نظم این که میگن مشکل وجود داره، نه اینکه نظم ناظم رو اثبات نمیکنه، قطعا ناظم رو اثبات میکنه، چیزی واضح ابده من الشمس، توجه کردید، خیلی روشنه که نظم یه مقدار که پیچیده میشه قطعا ناظم عاقل قضایی خواهد خواست، تو این بحثی نیست. اما برهان نظم نمیتونه خالق هستی را که یعنی تمام هستی رو او خلق کنه و ایجاد بکنه تصویر، چون چیزی رو قدرت نداره، باید با زمینه چیز دیگه این کار رو انجام بده. چون برهان نظم حد اکثر اینه که یک نظم ایجاد میکنه در این نظام هستی، خب یه موادی هستش و این داره نظم رو ایجاد میکنه، توجه کردید؟ مگه اینکه شما اثبات بکنید نظم عین هستیه، خب اون بحث دیگه ای رو میطلبه که مالو میسور هست یا میسور نیستش. خب غالبا تصوری که میشود اینه که خداوند کنده یک ناظمه، یک مؤلفه، یک مرکبه. این که شاف قطعا هست، بحثی در این قسمت نیست، اصلا مافوق اینه. خداوند در دل ایجاد نظم پدید میاره، ما باید اون ایجاده رو رقم بزنیم و بحث بکنیم. والباري أجل من أن يكون فعله مجرد التعليف والتركيب كما زعموه اونچنان که این آقایون گمانش رو کردن، بل فعله از صنع و الابداع، بلکه فعل باری تعالی صنع ابداع ایجاد خلقت، خلقت به معنای حقیقی کلمش، بل فعله از صنع و الابداع، بله از باب شباهتی که مثلا برخی با خداوند دارن، میگیم خالقین کلمه خلق رو مطرح میکنیم، ولی کلمه خلق به معنای اصلیش که پدیدارنده ماسه والله باشه، این متفردن از آن خداست. خالقین معنا نداره اصلا، خالقین گفته میشه از باب اینکه اونها هم یک نمونه تو این فضا دخالت دارن، به لحاظ اینکه ترکیبی تألیفی و امثال اینا دارن. حتی اگر دقت کنیم نفس اون ترکیب و تألیف به لحاظ وجودی باز متوقف بر وجود مؤلف و مرکب معمولی نیست، یعنی در راستای اعداد برای اینی که اون تألیف و ترکیب وجود پیدا بکنه. ولی همین مقدار رو خداوند در واقع خلقت حساب کرده، ولی رضا میگید مثلا احسن الخالقین و خالقین، یعنی مجازن بقیه خالقان با فضای عرفانی سازگار هستش. خیلی خوب فرماد که بل فعله، یعنی فعل باری تعالی، از صنع و الابداع و انشاء الوجود و الکون. این کون که گفته نه فقط کانه تامت و کانه ناقصه، توجه کردید؟ فقط مراقب باشیم که اصلا نفس اون تعلیف و ترکیبم وجودن متوقف بر فاعله، و لیس الابداع و الانشاء ترکیبن ولا تعلیفن. ابداع و انشاء تعلیف و ترکیب، این توجه داشته باشید، ممکنه ایجاد ترکیب باشه، اصلا ساختار و نسبت حق با خلق یک نسبت متفاوتیه، توجه کردید؟ و لیس الابداع و الانشاء ترکیبا ولا تعلیفا، بل تعییسون، اینجا تأسیس نه، تعییسون، ایس لیس، ایس یعنی وجود، لیس یعنی نفی، ایس و لیس که داریم، این تعییس از همین ایس میاد، توجه کردید؟ تعییسون و اخراج من العدم الى الوجود. این اخراج من العدم الى الوجود، این الفاظ نباید موجب اشکال بشه ها، یعنی مثلا یه جایی اینا تو عدم بودن بعد اینا رو اخراج کرده، بفهمه شما اینجوری نیست ها، یعنی ایجاد کردنشون همینجوری باید معنا کنیم، همون تعییس خوبه، وجود بخشی خوبه. آره آره، تذیه از بسوار حسن زده هست و درست هم هست بیانشون، بل تعییسون و اخراج من العدم الى الوجود و المثال فی الامرین. اینه اگر قرار باشه ما مثال بزنیم برای موجد و مؤلف، اگر قرار باشه ما برای اینها مثال بزنیم، مثالش اینجوری باید باشه، و المثال فی الامرین، امرین یعنی ایجاد و تعلیف، و المثال فی الامرین المذکورین به وجهن. این به وجهن گفته چون بخاطر اینکه از یک جهت که نمیشه مثال دقیق برای اینا لحاظ کرد، که به وجهن کلام المتکلم و کتابت الکاتب، کلام متکلم است و کتابت کاتب هست. فان احدهما یشبه الایجاد و الاخره یشبه الترکیب، یکی از این دوتا شبیه به ایجاده که منظورمون کلام باشه، دیگری شبیه به ترکیبه. این کلمه یشبه، یشبه هم توجه بکنید، دیگری هم شبیه به کتابته، شبیه به تألیفه. و چون اینجوریه میگه این مثال ها خیلی نزدیک به بحث ماست، به همین خاطر فلعجل هازا بطل الاول بالامساک دون الثانی، و به همین خاطر هستش که اولی باطل میشه ولی دومی باطل نمیشه با امساک، یعنی کلام با امساک متکلم چی میشه؟ باطل میشه. ولی کتابت، منظور از کتابت هم دقت کنید ها، من لذا اینجا توجه کنید، مثال خیلی جا کتابت کاتب که میگه خود کتابت مثل کلام فرقی نداره، اونم با امساک کاتب تمام میشه. اگه میخوایم مثلا یشبه و یشبه رو دقت کنید، اگه میخوایم مثلا اینجا مثال دقیق پیاده بشه، بله کلام هست با مکتوب خیلی فاصله شده، یعنی صدرای بخواد دقت اگه بخواد بکنه، اساسا فعل انسانی با انسان حالت چی داره؟ نسبت در واقع ایجادی مثلا داره، شدید به اون بحث ابداع و ایجاد و صنع میشه. اثر فعل انسان رو اگر بخواید بگید یه جوری شبیه به اون نظام تعلیف و بنا و بنا و اینها میشه. حالا فان احدهما یشبه الایجاد و الاخر یشبه الترکیب، فلاجل هذا بطل الاول بالامساک دون الثانی، به همین خاطرم اون اولی با امساک از بین میره ولی دومی با امساک از بین نمیره. فانه اذا سکت المتکلم بطل الكلام، اگر متکلم ساکت بمونه کلام از بین میره. و اذا سکن الکاتب لا یبطل المکتوب، بحث ورده روی مکتوب نه کتابت، کتاب رو از بین میره. توجه کردی یک ظرافت اینجا باید دقت بکنیم و الا مثال دقیق نیست. چرا ما حتی توجه داشته باشیم خود تعلیف و ترکیب هم الان وجود داره، توجه کردید؟ بالله لذا ما میگیم مثلا همه مؤلفین و مرکبین و مثل بناها و اینا که همه مؤلف و مرکب و اینا هستن و تمام اینها علل اعدادی نه علل وجود بخش، یعنی حتی اون تعلیف و ترکیب هم وجودن قائم به این بنا نیست، یا وجودن قائم به این شب، وجودن قائم به مثلا مبادی عالیه است، فقط به عنوان معداته. فوجود العالم، فوجود العالم عن الباری جل مجده كوجود الكلام عن المتكلم، پس وجود عالم از باری تعالی مثل وجود، مثل وجود کلام است از متکلم. و بعد حالا میاد این میگه این تشبیه ریشه در گزارای دینی هم داره. فالوجودات العقلیه و نفسیه و العلمیات الروحانیه و الجسمیه کلها کلمات الله، کلها کلمات الله التي لا تنفد، میفهمد وجودات عقلی و نفسی و انیات روحی و جسمی، وجودات عقلی و نفسی، عقول و نفوس، انیات مجرده و جسمیه و مادیه، همشون کلمات خدا هستند، کلمت الله هستند، کلمات الله هستند، التی لا تنفد، که پایان پذیر هم نداره. یعنی میخواد بگه التی لا تنفد، من احساسم اینه که میخواد اینه بگه که کلمات الله هن. اگر خدا امساک بکنه دیگه همه فرو میریزه، نخواهد بود. ولکن لا تنفد، یعنی کلمات الله نفاد نداره چون فیض الهی دائمی هستش. و الا الان بحث ما این نیست، یعنی الان در ادامه هر چی میاد ما کاری با این نکته نداریم، علتی لا تنفد نداریم، کلمات تمام شد. ولی ایشون میخواد این نکته رو بدیگه بفرماد که یعنی اونجا گفتیم سکوت بکنه فرو میریزه، اینجا خداوند سکوت نمیکنه. توجه کردید؟ یعنی به لحاظ نکته های الهی ترنلخصی که ما داریم، خداوند دائما متکلمه، از صفات او تکلمه. ولو کان بحر الحیول الانصریه، داره این آیه که سر آخر ولو ان ما فی الارض من شجره اقلام والبحر یمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت کلمات الله ان الله عزیز حکیم رو داره به بیان فلسفی تبیین میکنه. ولو کان بحر الحیول الانصریه مدادن، بله بله، هم آیه سوره کهف است هم لقمان، میفهمد ولو کان بحر الحیولا، اگر بحر دریای حیولای انصری، حیولای انصری در مقابل حیولیات فلکی که در ذیل میاد، اگر بحر دریا، اون ماده اولا رو مثل چی حساب کرده؟ یک دریا که مرتب مدد میرسونه برای صورتگری حضرت حق. ولو کان بحر الحیول الانصری مدادن، این مددن، لکلمات رب الوجودیه، که صور باشه مدد باشه برای کلمات رب پروردگارش، اون کلمات وجودیش، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات رب، دریای حیولای انصری تمام میشه قبل از این کلمات رب تمام بشه. ولو جئنا بمثله مددا من ابحر الحیولیات الفلکیه تسمیتا، ولو اینکه ما بیاوریم به مثل اون بحر قبلی به عنوان مدد دهنده کی به اینکه این صور بیاد مدد بدیم بشی، ولو جئنا بمثله مددا، از چی مدد بیاریم؟ من ابحر، از دریاهای حیولیات فلکی، مثلا حیولای فلک اول، فلک دوم، اینها رو هم مادهایی که در اونجا هست اونها هم به کمک بیان و بخوان که مثلا هی کلمات الهی افاضه بشه، تمام نمیشه. بله افلاک طور ماده است. ولو جئنا بمثله مددا من ابحر الحیولیات الفلکیه تسنیتا، تسنیتا یعنی در یک مرتبه بعدی. چرا شما این حرف رو میزنید؟ میگه به خاطر آیه شریفه لقوله تعالی، به خاطر قول خداوند متعال که میفرماد ولو ان ما فی الارض من شجره اقلام و البحر یمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت کلمات الله ان الله عزیز حکیم، که سوره لقمان آیه 27 اینجا. خیلی خوب، این تا اینجا. ما در دور قبل بحثمون که به اینجا رسید، فایل و شماره فایل هم اینه، از فایل شماره 199 تا فایل شماره 204، این در طی 6 جلسه بحث هایی رو، این بحث های آزادی رو در ارتباط با سر نیازمندی معلول به علت مطرح کردیم. یعنی چون اینجا نظریه حدوث مطرح شد، نظریه حدوث که نظریه کلامی هستش با همه تبعاتش، و در پیش دیدگاه حکما رو در این مسئله که امکان ماوی باشه پیگیری کردیم، بعد در پیش دیدگاه صدر المتعالین که امکان فقری وجودی باشه با تبعاتش پیگیری کردیم، بعد در پیش نگاهی که عرفا به این بحث میتونن داشته باشن، یعنی سر نیازمندی معلول به علت رو هم پیگیری کردیم، و بعد در ادامه در همون آخرین جلسه هم اومدیم یه جنبندی از مجموع این بحث ها ارائه دادیم در این جلساتی که شماره هاشون رو مطرح کردیم. افزون بر این که در برخی از مباحثات آزاد که داشتیم هم تو اونجا هم مسئله سر نیازمندی معلول به علت رو مفصل از نگاه متکلم و حکیم و حکمت متعالیه و عرفان و جنبندی ها و امثال اینها، اونجا هم اینا رو مطرح کردیم. خب پس این نکته رو توجه داشته باشیم که اینجا جای حل و فصل نهایی این بحث هم از یک جهت هست که عرض کردیم در اون دور گفتیم و شاید لازم نباشه که الان مجددا تکرارش بکنیم. از این بحث خارج میشیم، ما وارد بحث فصل 15 میشیم. فصل 15 چنانچه در تیترش هم اومده راجع به این بحث هست. حالا ما راجع به تیتر فصل قبل من فکر نکردم که چجور تکمیلش کنیم، چون تیتر فصل 14، عنوان فصل 14 اینه فی کیفیت احتیاج عدم الممکن الی السبب هست، فقط به بخش نخست این فصل اشاره داره، به بخش دوم که رجوع به بحث حدوث هستش اشاره نداره. مثلا فی کیفیت احتیاج عدم الممکن الی السبب و رجوع الی ما سبق مثلا از بیان حدوث و اینها، سر احتیاج و اینها یکایی بکنیم به اون بحث قبلی مرتبط بشه. یعنی دو تا بحث هست، این عنوان رسان نیست تا بخش اولش رو میرسونه. حالا میخواید فکر بکنید یا فکر بکنیم ببینیم چه عنوانی باز بهتر یادم باشه. خب فصل 15 راجع به این قاعده فلسفی هست که الشیء ما لم یجب بغیره لم یوجد. ما این بحث رو نه از جهت ارتباطی که با قانون علیت و مسائل علت و معلول داره پیگیری بکنیم اینجا، نه، ما این بحث رو از چه جهت پیگیری میکنیم؟ از جهتی که مرتبط با مسئله امکان و ماهیات و امثال اینا هست. چرا؟ به خاطر اینکه ما قبلا این بحث رو کردیم، راجع به امکان ذاتی حرف زدیم، راجع به ماهیات حرف زدیم، و بعد به تدریج رفتیم به این سمت و سو که ماهیت به حسب ذاتش نمیتواند مقتضی وجود باشد، که هیچ نمیتواند اولویت ذاتیه هم ترک کرد، چه اولویت ذاتیه کافیه و چه اولویت ذاتیه غیر کافیه. و اینا رو در کجا گفتیم؟ در فصل دوازده راجع به اولویت ذاتیه چه کافیه و چه غیر کافیه بحث کردیم، و بعد به همین تناسب مباحث دیگری هم مطرح شد. الان در ادامه میخوام بگیم حالا ماهیت به حسب خودش که ممکنه به ذاته و اولویت ذاتیه اساسا معنا نداره و قطعا باید اولویت غیریه تر بشه، این اولویت غیریه چجور باید باشه؟ خب در اینجاست که بین متکلم و فیلسوف نزاع در میگیره، چون متکلم قائل هستش که اولویت غیریه غیر کافیه کفایت میکنه برای تحقق معالیل، ولی حکیم میگه اولویت غیریه حتما باید به حد وجوب برسه، یعنی کافیه باید بشه تا شی رو متحقق کنه. قبلا یادتون باشه ما عرض کردیم اساسا اولویت چهار قسم داره. اولویت کافیه و اولویت غیر کافیه، هر یک از اینها یا ذاتی است یا غیر ذاتیه، هر یک از اینها یا کافی است یا غیر کافیه. ما در فصل 12 چیکار کردیم؟ اولویت ذاتیه کافیه و غیر کافیه رو بحث کردیم به حسب اون نظم بحثی که فصول پشت سر هم دیگه داشت. الان در فصل 15 قسمت دوم این بحث آمده، این جای بحث از این قسمت دوم فرا رسیده و اون هستش که اولویت که حالا باید غیریه باشه، این اولویت ضرورتا باید کافیه باشه، کافیه به معنی رسیدن به حد وجوب، یا اینکه نه این اولویت غیر کافیه کفایت میکنه. خب چنانچه عرض کردیم این بحث مرتبط است با آنچه که در فصل 13 اومده، مثل حاجی سبزواری، مثل علامه طباطبایی، این دو تا بحث یه جا آوردن، ولی صدر متعلم به این انگیزه‌ای که عرض کردیم اینا رو از هم جدا کرده، یعنی جایگاه اون بحث اونجا دونسته و جایگاه این بحث رو اینجا تلقی کرده. در هر صورت ما الان می‌خوایم این مسئله رو پیگیری بکنیم. خود این بحث در آدرس‌های فراوانی مطرح شده، مثلا در الهیات شفا جناب ابن سینا صفحه 52 یه بحث کوتاهی در این زمینه داره، حتی عنوان فصل هم نیست، در الهیات شفا صفحه 52 از همین چاپایی که از رسول حسن زاده داره. بعد از اینکه ابن سینا در این خصوص مباحث رو مطرح کرد، مسئله معرکه آرا میان متکلمان و فیلسوفان و اینها شد. به نظر میاد که همین بحث ها باعث شد که فخر رازی در مباحث مشرقیه جلد اول صفحه 131 در اونجا یک فصل مستقلی رو به این معنا اختصاص بده و این عنوان خیلی خوب رو در ارتباط باش اعمال بکنه. دیگه فی اینجوری عبارت داره، فی ان الممکن ما لم یسر واجبا لم یوجد، شیء ممکن تا زمانی که به حد وجوب نرسه موجود نمیشه. میدونید که خود فخر رازی هم در این مسئله طرف حکما رو گرفت، این طرف اولویت رو قبول نداره. فی ان الممکن ما لم یزل واجبا لم یوجد. بعدا تو شرح تجریدم مسئله 31 از فصل اول از کتاب ما صفحه 54 مطرح شده، اسفار رو که مالا مشاهده میفرمایید شرح منظومه جلد 2 صفحه 272 این بحث تر شده. شای متحری تو شرح مختصر نداره، ولی تو شرح مبسوط جلد 3 تقریبا حدود 20 صفحه راجع به این مسئله حرف زده، صفحه 204 تا صفحه 223 راجع به این مسئله مباحثی داره. علامه هم تو بدایه داره هم تو نهایه داره و در هر دو جا هم فصل 5 مرحله 4، فصل 5 مرحله 4 این بحث رو مطرح کرده. این قاعده ای که مطرح میشه معمولا در این عنوان، این قاعده دو بخش داره، یه بخشش معمولا مطرح میشه، یه بخش دیگر هم داره. مثلا وقتی ما میگیم فی ان الممکن ما لم یجب لم یوجد، و یه بخش دیگر چیه؟ ما لم یمتنع لم یعدم، مثلا باید به حد امتناع برسه تا معدوم بشه، باید به حد وجود برسه تا موجود بشه، هر دو طرفش هست. ببینید این بحثا با چه روی کردی در اینجا داره مطرح میشه؟ اصلا بحث امکان ذاتیه، بحث ممکنه به امکان ذاتیه. تو این بحث ما داریم این مباحث رو میچینیم، گرچه همین بحث در مسائل علیت هم جای تر داره، ولی الان ما از این منظر داریم پیگیری میکنیم بحث رو. خب یه تیکشو بخونیم تا برسیم به استدلالی که حکیم در این زمینه داره. فصل 15، فی ان الممکن ما لم یجب بغیره لم یوجد. ببینید اصلا عنوان تیترم هماهنگه در لحاظ بحث مواد ثلاث و اینها، فی ان الممکن ما لم یجب بغیره لم یوجد. این بغیره هم میخواد نشون بده بحث اولویت ذاتیه که قبلا بحث کردیم نیست، این چیز جدیده. فی ان الممکن ما لم یجب بغیره لم یوجد، تا وقتی از ناحیه غیر به حد وجوب نرسه، یعنی اولویت غیر ذاتیه کافیه نشه، کافیه یعنی در حد وجوب، لم یوجد موجود نخواهد شد. لما تیقن ان کل ممکن ما لم یترجح وجوده بغیره لم یوجد و ما لم یترجح عدمه کذالک لم ینعدم، اینجا به اون تیکه بعدیش هم اشاره کرده. خب این لما تیقنه کجا شناخته شد؟ به حسب بحثی که در فصل 12 گذشت، میخواد اشاره بکنه که اولویت ذاتی باطله، چه کافیه چه غیر کافیش، چون روشن شد که، یقینی شد که هر ممکنی تا زمانی که ترجیح پیدا نکند وجودش به غیرش، چون ذات که نمیشه به حسب فصل 12، ما لم یترجح وجوده به غیره لم یوجد، وقتی ترجیح از نوع غیر نباشه ترجیح ذاتی وجود نداره و موجود نمیشه، و ما لم یترجح عدمه کذلک، و تا زمانی روی که ترجیح یعنی عدمش ترجیح پیدا نکنه همین گونه، یعنی به حد وجوب و اینها باشه، لم یعنی عدم معدوم نمیشه. چون این مسئله روشن شد پس ما نیاز به مرجح خارجی داریم، فلا بد له من رجحان کل من الطرفین من سبب خارج عن نفسه، فلا بد بس قطعا برای رجحان وجود بر عدم یا عدم بر وجود، فلا بد له مثلا میخوام ممکن، فلا بد له پس قطعا برای ممکن فی رجحان کل من الطرفین، چون خودش تصدیق کرد در رجحان هر یک از این دو طرف، من سبب خارج عن نفسه، سبب خارج از خودش لازم داره، یعنی مرجح خارج از ذات میخواد، اولویت ذاتیه نمیشه، اولویت باید غیریه باشه. حالا بعد از اینکه این بحث در فصل 12 تثبیت شد، الان میخوایم این رو بگیم که مرجع بیرونی هم باید شی رو چیکار بکنه؟ بعد وجوب برسونه. فالآن نقول، الان اینجور میگیم، ان ذلک السبب المرجع ما لم یبلغ ترجیحه الی حد الوجوب، سبب مرجع بیرونی تا زمانی که نرسه ترجیحش نسبت به وجود یا عدم به حد وجوب نرسه، لم یکن سبب المرجح مرجحن، بعد این رو باز میکنه ها، سبب مرجح نخواهد بود و در نهایت منتهی به رجحان احد الطرفین بر طرف دیگر نمیشه. فالاولویت الخارجت الغیر الواصل الی حد الوجوب به سبب الغیر غیر کافیت کما ظنه اکثر المتکلمین، اولویت خارجی نه اولویت ذاتی، که اولویت ذاتی بحث ما در فصل 12 بود، ولی اولویت خارجی بحث ما در اینجاست. پس اولویت خارج از ذات شی که واصل نشده باشه به حد وجوب، یعنی چی؟ یعنی غیر ذاتیه غیر کافیه الی حد الوجوب به سبب الغیر، اولویت این به سبب همون توضیح خارجه هستا، اولویت خارجی که واصل نیستش به حد وجوب و به سبب غیر اعمال میشه غیر و کافیت، این به درد تحقق شی نمیخوره، به درد رجحان احد الطرفین نمیخوره. کما ظنه اکثر المتکلمین، اونگونه ای که اکثر اهل کلام پنداشتن که همین اولویت چی؟ کفاف میکنه. بله؟ بله، مثال برای همینی که زدیم هست. فما دام الممکن فی حدود الامکان، ببین منفی چیه نفی فردا بگیم درست شده غلط شده، فما دام الممکن فی حدود الامکان لم یتحقق وجوده، پس تا زمانی که ممکن در حدود امکان و تو مرز امکان باشه وجودش تحقق پیدا نمیکنه، چنانچه چی عدمش هم رجحان بر وجود پیدا نمیکنه. حالا از اینجا شروع میکنه به اینکه این استدلال رو باز بکنه. استدلال فلاسفه برای این بحث چیه؟ استدلال فلاسفه برای این بحث اینه که وقتی از بیرون عامل مرجح میاد و ترجیح احد الطرفین بر طرف دیگه میده، ما سوال میکنیم آیا هنوز طرف دیگر برای تحقق پیدا کردن فرصت دارد یا ندارد؟ اگر بگید که نه هنوز هم طرف دیگر فرصتی برای تحقق داره، پس بازم اولویت پدید آمده وضعیت ویژه‌ای رو در خود شی در رجحان احد و طرف این بر طرف دیگر ایجاد نمی کنه، هنوز متعین نشده شکلگیری یک طرف، یعنی هنوز ذهن سوال می کنه چرا باید این طرف متحقق بشه، چرا اونور نباید شکل بگیره. لذا ما هنوز این علتی که تا اینجا فرض شده به ذم زمائمی احتیاج دارد که این رجحان رو تقویت کنه. حالا که این رجحان تقویت شد، باز سوال میکنیم آیا طرف دیگر هنوز فرصتی برای تحقق دارد یا ندارد؟ اگه بگید نه دیگه فرصتی نداره، یعنی روچان شد 100 درصدی، خب این میشه حرف حکیم. اما بگید نه هنوزم باز یه فرجه و فرصتی هست، اگه بگید هنوزم یک فرجه و فرصتی وجود داره، پس هنوز این رجحان تعین پیدا نکرده، باز هنوز ذهن ما این سوال رو داره چرا باید اینور محقق بشه در حالی که اونورش امکان تحقق داشت. اگر اونور امکان تحقق داره چرا اینور متحقق شده؟ قبلا هم عرض کردیم خلطی که به وجود اومده خلط بین امکان استعدادی در ناحیه علت با امکان ذاتیه. شما ممکنه بگید در ناحیه علت هی هر لحظه داره وضعیت ایجادگری اشتداد پیدا میکنه، اما هیچ تأثیری در ناحیه معلول نداره. شما علت را تا به مرز 99 درصدی هم بکنید تو معلول اتفاقی نمیافته. معلول کاملا معدوم محضه، نسبتش به عدم و وجود چی هستش؟ علسویه هستش. باز انسان سوال میکنه چرا این موجود شده؟ مگر اینکه بگیم چی؟ علت در ناحیه علیت خودش 100 درصدی بشه. حالا میتونیم بپرسیم که چرا ایجاد شده؟ میگیم علت 100 درصدی شده، یعنی امکان تحقق طرف مقابل چون نبود این طرف مقابل او تحقق پیدا کرده. ولی اگه امکان تحققش باشه ذهن ما از این پرسشگری بیرون نمیره که چرا محقق شده، برای چی محقق شده. الیس اذا لم یصل الی حد الوجوب بسبب الغیر یجوز وجوده و یجوز عدما، آیا این گونه نیستش که وقتی اولویتی که از نایه غیر میاد به حد وجوب نرسه به سبب غیر، یجوز وجود او، جایز از وجود اون شی و جایز از عدمش هر دوتا، فلا یتعین بعد و التخصیص به احدهما دون الاخر، پس هنوز متعین نشده. فلا یتعین بعد و التخصیص، و التخصیص فاعل یتعینه، پس هنوز متعین نشده تخصیص به یکی از این دوتا بدون دیگری. فیعود و طلب المخصص و المرجه جزعن، یعنی مجددن رأس جزعن ای رأسن، مجددن طلب مخصص و مرجه عود میکنه. این از همه اول اون سوالی که برای ما وجود داشت، مثلا اینکه علی السوی است کاملا نیاز به یک مرجه داره، هر چی شما جلو میبری اون وضعیت علی السویش باقی میمونه، پس سوال از مرجه و مخصص باز باقی میمونه. و الاولویت مستویت و نسبه الی الجانبین، یعنی اولویت پدید آمده نسبت به ایجاد یا اعدام کاملا علی السویه است. فیحتاج المعلول رأسا الی ذم شیء آخر ثالث مع العله و الاولویت، پس معلول برای رجحان یکی بر دیگری نیازمند استش، مستقل جدا مجددا نیازمند به ذم یک شیء دیگری هست، یک شیء سومی هستش با علت و اولویت. ما علت رو داریم، اولویت رو هم داریم، ولی باز هنوز معلول میگه یه چیز دیگه باید بیاد. ثم مع انضمامه لو لم یحصل الوجوب، بعد از اینکه اون شیء سوم اومد و منظم شد، اگر وجوب حاصل نشه هنوز بل کان به حسبهی، با اینکه اون شیء سوم اومد بازم جواز طرفین باشه، جواز طرفین تحقق داشته باشه، بل کان به حسبهی جواز طرفین یا جواز طرفین، فلم یقف الحاجت الی المرجح لأحدهما، پس هنوز حاجت به مرجح برای یکی از این وجود و عدم هنوز نایستاده، این هنوز محاجت داریم به مرجع، هنوز محاجت داریم به مرجع. و ها کذا حتی ینتهی الامر الى مرجعات و اولویات غیر متناهیه، تا به وجود برسه، اگه نمیخواد به وجود برسه تا بی‌نهایت میگه اولویت 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 مرجع، ولی هنوز سوال برطرف نشده که چرا موجود یا معدوم میشه. و لا یکون مع ذلک، یعنی با وجود این اولویت ها و مرجح های غیر متناهی، و لا یکون مع ذلک قد حصل تعین احد الطرفین، تعینیت یکی از طرفین هنوز حاصل نشده. و از کل مرتبه فرزت من المراتب الغیر متناهیه یأتی الکلام فی استواء نسبه الاولویه المحققه فیها الغیر الموجبه الی الجانبین بحاله، میفرماد از کل مرتبه دین، چون هر مرتبه‌ای که فرض بشه از این مراتب غیر متناهی، همین سخن که نسبت اولویت به دو طرف متساوی ازش بازم خواهد اومد. یعت الکلام فی استواء نسبت اولویتی که شکل گرفته فیها، یعنی در این سلسله اولویتی که شکل گرفته در این سلسله که موجب نیست، یکی از جانب این را غیر الموجبه هستش، به حد وجوب نمیرسونه، اولویت غیر موجبه هستش، استوای نسبت دارد الی الجانبین، این الی الجانبین متعلق اون استواست. خب يأتي الكلام في استواء نسبة الأولوية المتحققة فيها على غير الموجبة إلى الجانبين بهاله، باز به همون وضعیت برمیگرده، مع فرض حصول ما فرض سببا مرجحا، با فرض اینکه آنچه را که سبب مرجح میخواد فرض بشه حاصل شده باشه. فاستواء نسبة هذه الأولوية إلى طرفي الفعلية واللا فعلية مع تحقق تلك الأسباب الغير المتناهية باغ على شأنه. استواء نسبة این أولویت به دو طرف وجود و عدم فعلیت و لا فعلیت با متحقق شدن این اسباب غیر متناهی هنوز بر وضعیت خودش هست، من دون ان یفید تعینا لعهد الطرفین، بدون اینکه تعین یکی از دو طرفین رو افاده کنه. فلا یکون ما فرض سببا مرجحا، پس اصلا سبب مرجح نیست، در حالی که ما سبب مرجح میخواهیم. پس با طرح اولویت غیریه غیر کافی کار پیش نخواهد رفت. السلام علیکم و رحمت الله. میرسیم که فردا بقیهش تمام کنیم و این فصل تمام بشه ان شاء الله. ماشی این مونده ناسه دین رفته بود بلاغشو بفرشه بفروشه. خب من دارم میرم خانمش گفت که بگو این گوه این شاخه نداره یه پولی که نه بلاغ که در یا بلاغ بخواست بخره پولی که دست من هست و من هم که ساخته هستم بازار هم که پر از اراغ بخشه این نداره که این شاخه دیگه بایست آره به این را پولشو دوز بیده میشه دوز دیدن و را خانم تلفن هم را تماس کرد که چیکار کردی؟ مثلا کجا هستی؟ اینا گفت انشالله که هستم، انشالله که میام، انشالله که حالا شما گفتی من قاطعانه گفتم که فردا من گفتی انشالله
ما انشالله و انشالله اشتیاقی
درست حالا فردا ما اینو تمام بکنیم، ما گفتیم فردا اینو تمام کنیم پس به 15 رو
اینجا بود که حذف کرد نجا یه خود عبارتش موهم از چیز نیست ولی عبارتش
بله دیدم
مثل ملاقات سرمایه مطلبی مثل این عقل لیکن عبارتش یه خود اینجا چیزی درسته شما
بله
آسانی از دوستان بکنه
اصطلاح صادر اول که تذکر دادیم این که مهم بود
نه جا تذکر ندادم
نه دادم بازار لا یونافی فی کن الوجود اول از صوادر و اصلها که گفتم این منظور صادر اول نیست این همون تو بحث جلب وجود در واقع جلب وزید هست اینجا تذکر دادم من خودم تو فایل نگاه کنید گفتم صدر این عبارت ها مهم یک معناست که زیر این ایهام رو رد میکنه
یعنی همون حالا
که مثلا چون اینجا کنه آدم میخواد بگه این هیچی نیست ولی زیل توضیحاتی که داره روشن میکنه حالا در آغاز عیزن بین کنه بیر متقدم هم نفسی از مایت و حالات و متأخرن اونها این تقدم و تأخر نشون میده که به هر دو باید واقعیت داشته تقدم و تأخر معنا داشته
باشه که
کامنت میذاری که نمیشه.
نه.
اینطوری که ایمیل میکردی تا من تا.
نه مشکل من بری نمیدونم خودم از ساز مستم خود خودم خبر ندارم سر چند تا چیز دردارم
اینجا هم این پاشه این موضوع دیدید ایشون همون حرف صدر را این میخواستید وقتی اتفاقی که میگیم از همون دلارزی که خونجی کردی صدر را
خوبه احسابش این اصطلاحات وقت اتفاق این هم برد
نیست چیز دیگه که نمیخواد این هم
نه نه باشید
تو ظاهرش کدم نبینه
نه مولا حواشیش کمی به دقت بیشتری برسته یه باید ما فضای قلم زدن ایشون رو یاراش در حاجی به ما نزدیک تر
یعنی چی متوجهش حاجی رو
یعنی عبارتهای ملالی رو من تا حواشیری که میبینم یک نوع خاصیه یعنی باید سر در آباد آره باید سر در آباد این نیاز به تعمل در آباد یه راسرش بگیری بشه باید اون زمانش هم ترقی بشه مثلا حاجی رو ما بهتر بفهمیم خیلی قشنگ مرتب هستم حالا این به چی برمیگرده
حاجی اصلا ربطی نداره مثلا این
ربط کمی مثلا یک کمی دور هست یه فضاهای خاصی رو داره این جای پیگیری داره ها
حاجی نوری فهمیده
حاجی نه مدلی نوری که حاشیه داره حاجی سبزواری ماشیه داره حاجی سبزواری حاشیه حاجی سبزواری خیلی همه هم قبول دارن و خیلی خوشمزه و خوبه در واقع خیلی نزدیک به فهم ما هست اینا ولی مولا این روی یکمی عبارت هاش رو اینش ناش با احتیاط با ترکت
چون شاید اولی کسی بوده که خیلی کارای سرد
دارم بستر زمانیش هم از آن سایی که مخالی کنه
اینم هست که اینم ممکنه که شست رفته شده یواش یواش یه حل حرف های سر را چند بار به نخواه حرف زده شده
چون فاصلی حتی بین حاجی و مولا نیست دیگه
بالاخره
همه هست هم در
واقع باشه
شاگرد ایشون
نبوده شاگرد ایشون
خیلی نبوده
نه یکم یا اصلا نبوده بوده بالاخره یه 35 سالی فاصله داره
بسته باشه این جمله که میتونم ان نقای سالی که صورت فهیل من ذاته ها این عوارض ذاتی یه عوارض غریب رو میگه دفعش هم شامل میشه
نه میخواد بگه معالیل نقصانهاش از قبل خودشه
مثلا نقص اگه امر عدمی نیست اگه امر عدمی باشه دیگه به ذات به خودش نباید نسبت بده که عدم چه دیگه علت نمیخواد
نه بس مثل ماهیت نسبت به وجود و این هاست منظور از علت نیست این نقص ها بس معلول نیست این ذات علت او هستش این ذات ناقصه مثل حیثیت های تحلیلیش میمونه نه اینکه زاد نسبت به او علیت داره
برای این هم با وجود ایجاد شده دیگه موجود شده دیگه مگه
نه اولا و به زاد وجود اومده ولی این وجود چون تنزل داره خود به خود به همراهش این نقص هم هست
شما فهمید دیروز که اینه در نهایت به خدا منتظر
کلون من اندلاب بلازه این مجبور به زاد و مجبور بالعرض با هم نگاه کنید
اصلا نقاس هم یعنی بله. به خدا هم بیم
مجبور بالعرضه خداوند فقط مجبور به زاد رو میاره ولی طبیعتا مجبور بالعرض هم
خدا برمیاره خب اون ایراد تو وارد نمیشه
نه تو فرآیند جلب چون فرآیند جلب فقط داره وجود رو میده کمال رو داره میده نقص به خاطر طبیعت تنزله یعنی لامحاله پیدا میشه اگه میخوای اون نقص نباشه خیر کثیر از بین میره اصلا نباید ایجاد کنه
به خاطر خیر کثیر شاید
بله بله همراهش
بیان ارسطو که